ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2021 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم، به شما خوش آمد میگم و میزبان شما خواهم بود در مجله‌ای که به سعی و کوشش بسیاری از همکارانم هم در بخش‌های گوناگون این رادیو تهیه شده است. و اجازه بدید که در صف نخست به سراغ اولین همکار بکتاش خمسه‌پور بریم و از او بشنویم چیزی که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه‌ترین خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد امروز خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان شد و بر وضعیت بد حقوق بشر در چین، روسیه و اتیوپی تاکید کرد. میشل باچله در سخنرانی افتتاحیه 47 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد گفت جبران وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در دوران حیات ما نیازمند تغییر بنیادی در دیدگاه و اقدامات مشخص است. او هشدار داد فقر مطلق، نابرابری و بی‌عدالتی رو به افزایش است و فضا و مجاری دموکراتیک و مدنی در حال فرسایشند. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود تا 23 تیر ادامه خواهد داشت. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با توصیف ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جدیترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته میگوید ریاست جمهوری فردی که در یک انتخابات مهندسی شده برنده اعلام شده است بر نمیتابد. نرگس محمدی در پیامی که امروز منتشر کرد با اشاره به سوابق کشتار، اعدام، زندان، شکنجه، فقر و فلاکت در جمهوری اسلامی گفته است که ابراهیم رئیسی درباره چنین مواردی باید ابتدا پاسخگو باشد. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تلویحاً از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که شعار طرفداری از حقوق بشر سر می‌دهند خواسته است از ارسال پیام تبریک برای ابراهیم رئیسی خودداری کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر هنوز هیچ پیام تبریکی برای وی ارسال نکردند. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ نام برده می‌شود که در تابستان 67 در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی نقش داشت. بنابر گزارش‌های رسمی آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بعد از آرای ابراهیم رئیسی در کل کشور رتبه دوم داشته است. در همین حال آمار استان‌هایی مثل البرز نشان می‌دهد که میزان آرای باطله در آنها در رتبه اول قرار گرفته و حتی از جمع آرای کل نامزدها هم بیشتر بوده است. در تهران اما علی‌رغم اعلام رسمی میزان آرای باطله در کل استان که 12% بوده، میزان تفکیکی آرای باطلی شهر تهران هنوز اعلام نشده است. بر اساس آمار رسمی دست کم 74% از واجدان شرایط در تهران پای صندوق رأی نرفته و در رأی‌گیری شرکت نکردند. این آمار رسمی در حالی اعلام می شود که هیچ نهاد مستقلی در کشور اجازه بررسی میزان دقیق مشارکت و نحوه برگزاری و راستی آزمایی انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی متعدد روند انتخابات جمهوری اسلامی را غیر شفاف می دانند. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی میگوید با وجود همه ادعاها سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی در 14 دهه اخیر نصف شده و به تعبیری باید گفت که رشد اقتصادی کشور در این دوره تقریبا صفر بوده است. غلام حسین شافعی امروز گفت کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شونده از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری بسیار بالا مواجه بوده است. او اقتصاد ایران را به دیواری فرسوده تشبیه کرد که بسیاری از افراد روی آن را رنگ می‌زنند و پس از مدتی نیز آن را رها می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اولین مواجهه ابراهیم رئیسی با خبرنگاران پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران.
این اعدام های دهه 60 غیری است که بر تن این فرد مالیده شدن و پاک کردنش غیر ممکنه، کابوسیه که برمیگرده هر از چندگاهی و او رو ول نخواهد کرد.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران میگوید رئیسی باید پیش از ریاست جمهوری در برابر مردم پاسخگو باشد.
فردی در یک چنین جایگاهی بنشینه که خودش ناقض حقوق بشر بوده، حقوق اساسی ملت رو نادیده گرفته و به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت در این جایگاه بشینه، این غیر قابل قبول هست.
از پدیده آراء باطله در انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب در انتخابات 1400 در ایران امروز دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. گفتگویی داشتیم با سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در بریتانیا، که از اولین مواجهه ابراهیم رئیسی با خبرنگاران به عنوان رئیس جمهوری میگوید و رفتارش.
از نظر من آقای رئیسی در مقام سخنران و بازیگر صحنه و صاحب کلام خیلی کاریزما و یا شخصیت جذابی از خودش ارائه نداد. چند نکته به نظر من میرسه. یکی اینکه برخلاف آخوندها که فن کلام و بیان و تسلط دارن و زبون چرب و نرمی دارن و بلند و طولانی معمولا صحبت میکنن، رئیسی خیلی کوتاه صحبت کرد، سخنران قهاری نیست. مثلا مقایسه کنید با آقای خاتمی که در مقام نظریه پرداز به اصطلاح خودش رو معرفی میکرد و اندیشه های پیچیده و ظریفی رو تنظیم میکرد، یا آقای احمدی نژاد که زبان عوام رو داشت، عوام توده های مردم رو خیلی زود میتونست تماس باشون برقرار بکنه، یا زبان آقای روحانی که معمولا با یک آهنگ یک نواخت میومد جلو و بعد اون وقت تکمزراب های تند سیاسی میزد. ولی نه، آقای رئیسی سخنران قهاری به نظر نمیرسه. صحبت‌هاش هم به نظر من اصولاً و کلاً کلیگویی کرد، خیلی حرف جدیدی نداشت، مواضع قبلیش رو تکرار کرد، همه قابل پیشبینی بود، مواضع رهبر، مواضع جناح راست، مواضع جناح اصولگرا. به هر حال چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نتونست کاریزما و شخصیت جذابی از خودش نشون بده. کلاً راکت بود و هیجانی در صحبت‌هاش به نظر نمی‌رسید.
آقای برزین، از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه شناس سیاسی، نوع برخوردش اصولاً با رسانه در این نشست رسانه‌ایش چگونه بود؟
ببینید، استنباط کلی من این بود که این مصاحبه خیلی چالشی نبود، ولی خودش رو آماده کرده بود و سخت‌ترین سوالی که براش مطرح شد در مورد نقشش در اعدام‌های دهه 60 بود. می‌دونیم تراژدی بزرگی که در دهه 60 در ایران اتفاق افتاد و طی اون چندین هزار نفر در طی چند روز اعدام شدن و آقای رئیسی یکی از مسئولین اون کار بود و به نظر می‌رسه که حتما خودش رو آماده کرده بود برای این سوال و یه مقدار متعجب شدم که گذاشته بودن این سوال مطرح بشه. سه تا استدلال هم در دفاع از خودش آورد. یکی این که گفت من از حقوق بشر دفاع می‌کردم و یکی این گفت که من با داعشی‌ها و تندروها مبارزه داشتم می‌کردم و یکی این که گفت که غربی‌ها این داعشی‌ها و تندروها رو ساخته بودن و کار من باید تشویق بشه. به هر حال این اعدام های دهه 60 غیری است که بر تن این فرد مالیده شدن و پاک کردنش غیر ممکنه، کابوسیه که برمیگرده هر از چنگاهی و او رو ول نخواهد کرد. اما چیزی که موجب تعجب من شد و انتظارش رو نداشتم این که برخلاف مصاحبه های رؤسای جمهوری سابق، این مصاحبه خیلی منظم برگزار شد، خیلی جنجالی نبود، خبرنگارا چونه نمی زدن، خیلی سریع انجام شد، فرمالیته انجام شد، سر وقت تموم شد، منظم بود. از نظر اجرای مصاحبه به نظر من جالب بود. مخاطبانش به طور کلی مردم عادی بودند، بیش از این که قدرت‌های خارجی یا نیروهای سیاسی رو مد نظر داشته باشه. می‌خواست که مردم عادی رو به نحوی متقاعد بکنه.
آقای پرزین، در مرداد ماه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری ایران خواهد نشست. با این انتخاباتی که برگزار شد و روندی که در اون به اجرا در اومد و رفتاری که مردم در دادن رأی داشتن، شما چه چشم‌اندازی رو برای آینده ابراهیم رئیسی متصور هستید؟
ببینید، در مورد آینده در حوزه سیاست خارجی و مسئله برجام که مسئله اصلی اونه، من فکر میکنم که رئیسی خط رهبری رو تمام و کمال پیش ببره. نکته که گفت این که تیم سابق مذاکره کننده رو نگه میداره و این نکته مهمی هست به نظر من. احساس من اینه به عنوان یک ناظر سیاسی که اینها میخوان شانس خودشون رو آزمایش بکنن و احتمال معامله سر برجام حس میشه. این برداشت و استنباط شخصی من بود، نه مطلق برجام نگفت، یکی به نعل زد یکی به میخ. در مورد چین هم استقبال کرد، یعنی همون سیاست قبلی که به صورت کلی مطرح شده اون رو دوباره تکرار کرد و برش تاکید کرد. در مورد عربستان لحنش یه مقدار تند بود، ولی گفت که از بازگشای سفارتخونه ها استقبال میکنه، یعنی اونجا هم دوباره یکی به نعل یکی به میخ زد و این برنامه رو پیش برد. در مورد سیاست داخلی به مسئله توسعه سیاسی اصولا اشاره نکرد، محورش تمرکز روی مسائل اقتصادی بود، مخاطبینش طبقات محروم، طبقات دست‌تنگ‌تر اجتماعی بودن، تمرکز رو اقتصاد گذاشت، گفت من مبارزه با فساد تاکید میکنم، با رانت مبارزه با رانت تاکید میکنم، روی اشتغال و مسکن برنامه‌مو پیش خواهم برد. ولی اینکه در عمل ایشون چه قدرتی خواهد داشت، چقدر برنامه واقعی داره، چقدر شایسته سالاری رو میتونه عنوان بکنه، چقدر میتونه این وعده‌هایی رو که داده به مرحله اجرا در بیاره، واقعا باید صبر کرد و دید و من فکر نکنم که تغییر عمده‌ای رو شاید بشه انتظار داشت.
با سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در بریتانیا گفتگو می‌کردیم. و ما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پیامی امروز با توصیف ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جدیترین ناقضان حقوق بشر در 42 سال گذشته تأکید کرده، به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح که در سالهای گذشته همه چیز خود را از دست داده، نمیتواند ریاست جمهوری فردی که در یک انتخابات مهندسی شده برنده اعلام شده است را بپذیرد. با نرگس محمدی گفتگو کرده ایم.
آقای رئیسی کارنامه بسیار مشخصی دارند در نظام جمهوری اسلامی ایران. ایشون از 20 سالگی وارد قوه قضاییه شدند و از دادستانی کرج و همدان شروع کردند و در سال 64 ایشون جانشین دادستانی بودند، یعنی در دهه 60 که مشاهد اعدام‌ها و کشتارها و قتل عام بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بودیم، ایشون در مقام جانشین دادستان بودند و بعد از اون هم مقام دادستانی تهران رو داشتند و نهایتاً در کشتارهای خیابانی سال 88 ایشون معاون اول رئیس قوه قضاییه بودند. در کشتارها و فجایع خیابانی در سال 97 و 98 ایشون رئیس قوه قضاییه بودند و در هر صورت در تاریخ‌هایی در کشور ایران که ما شاهد کشتار، قتل عام، اعدام‌های غیر قانونی و ظالمانه و غیر عادلانه بودیم و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که قربانیان اون، متحمل شدگان اون شکنجه‌ها و زندان‌ها هنوز هم در داخل ایران و خارج هستند، ایشون در رأس قوه قضاییه بودند و دادخواهی‌هایی که از دهه 60 توسط خانواده‌های کشته شدگان، اعدام شده یا قربانیان خشونت، شکنجه و زندان انجام دادند، ایشون هیچ پاسخی ندادند.
خانم محمدی، شما در پیامتون همینطور که الان هم خودتون گفتید به سوابق کشتار، اعدام، زندان، شکنجه و فلاکت در جمهوری اسلامی اشاره کردید و گفتید که ابراهیم رئیسی باید ابتدا پاسخگو باشه تا رئیس جمهوری کشور. سوال از شما اینه که روز دوشنبه امروز ابراهیم رئیسی در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرد و به سوالاتی پاسخ داد. اونجا در مورد اعدام‌های دهه 60 گفت که باید تشویق بشه، گفت که حقوق بشر مد نظرشه، حقوق انسان‌ها مد نظرشه و باید به خاطر اینکه در مقام دادستان از حقوق مردم دفاع کرده، باید مورد تشویق قرار بگیره. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ایشون در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های مهمی رو توی قوه قضاییه داشتن و به عنوان مقام مسئول در رابطه با دادخواهی که طرف دادخواهی مردم ایشون هست باید پاسخگو باشن و به نظر میرسه که ایشون نه تنها در تمام این 42 سال در قبال مسئولیتی که در قوه قضاییه داشتن پاسخی ندادن، امروز در مقام کسی که به کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه خواهد زد اون رفتارها رو تأیید کردن و به جای پاسخ دادن به دادخواهی مردم از کارهای خودشون حمایت کردند. در هر صورت اون چیز که تو کارنامه آقای رئیسی هست طی 42 سال گذشته نقض فاحش عدالت و قانون و حقوق اساسی مردم ایران هست و ایشون در مقام مسئولیتی که تا الان داشتن باید پاسخگو باشن در پیشگاه مردم و قبل از اینکه پاسخ مردم رو بدن ایشون نمیتونن صلاحیت نشستن بر مسند ریاست جمهوری رو داشته باشن.
خانم محمدی، شما از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که به گفته شما شعار طرفداری از حقوق بشر سر می‌دن خواستید که از ارسال پیام تبریک برای ابراهیم رئیسی خودداری کنند. تصور می‌کنید تا چه حد این خواست شما عملی بشه؟
نقض حقوق بشر در ایران همواره جدی بوده. اون چیزی که توسط نهادهای مربوطه به خصوص در شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش شده نقض فاحش حقوق بشر بوده، پس بنابراین این به تأیید جهانی رسیده. از طرفی مقام و مسئولیت آقای رئیسی در نهاد بسیار مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی در قوه قضاییه همواره به عنوان مقام برتر، مقام اول و تأثیرگذار و البته تعیین کننده بوده. بنابراین الان این چالش به وجود اومده که آیا کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارن یا حداقل شعارش رو میدن آیا اونها میتونن به کسی که ناقض حقوق بشر در کشور خودش بوده مقام ریاست جمهوری رو تبریک بگن؟ من فکر میکنم که این جایی هست که مردم ایران نسبت به این نهادها، این سازمانها و این حکومتها قضاوت خواهند کرد.
خانم محمدی، شما گفتید که انتخابات مهندسی شده بوده و ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رو در این انتخابات مهندسی شده نمیپذیرید. شما تصور میکنید تا چه حد مردم با شما موافق باشن؟
ببینید، انتخابات طی سالهای گذشته هم انتخاباتی که در ایران برگزار میشه چه به لحاظ شیوه های و متدی که دارن اجرا میکنن، چه عمل کردی که توی اون شیوه ها نهادهای مربوطه ازشون سر میزنه، این انتخابات سالم و آزادی نیست، یعنی با اون معیارهای جهانی انطباقی نداره. بنابراین این بار اول نبود. منتها این که کسی رو با همین انتخابات مهندسی شده که این فقط ادعای من نیست، بسیاری در داخل حاکمیت هم همونطور که آقای وحید حقانی هم این نامه رو نوشتن دلالت بر مهندسی انتخابات داشت، اما اینکه علاوه بر این مسئله فردی هم در یک چنین جایگاهی بنشینه که خودش ناقض حقوق بشر بوده، حقوق اساسی ملت رو نادیده گرفته و به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت در این جایگاه بشینه، این غیر قابل قبول هست.
از نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میشنیدیم که میگوید رئیسی باید پیش از ریاست جمهوری در برابر مردم پاسخگو باشد. و ما از آراء باطله به عنوان پدیده این دور از انتخابات در جمهوری اسلامی یاد می شود. آراء باطله در انتخابات ریاست جمهوری با کسب 15% از مجموع آرا جایگاه دوم را کسب کرده. این پدیده اجتماعی و سیاسی را باید چگونه تعبیر و تحلیل کرد؟ آیا آنگونه که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران گفته است باید آن را تنها نشانه دلسردی و نومیدی مردم دانست یا معانی بیشتری با این پدیده مرتبط می شود؟ برای روشنگری در این باره با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام گفتگو خواهیم کرد. آقای اتوبکی به شما سلام میکنم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شما سابقه نظارت بر چندین انتخابات در جمهوری های سابق شوروی رو داشتید. اساساً دلیل پدیده رأی باطل در یک انتخابات رو شما چگونه میبینید؟
آنچه که تجربه سالهای پیش من به من در حقیقت یاد داده و برای من فراهم کرده اینه که رأی های باطل نشاندهنده در حقیقت پشت کردن مردمی است که این سازکار انتخابات یا انتصابات یا هرچه هست مهندسی شده رو قبول ندارند، اما این بضاعت این رو هم ندارند که در حقیقت انتخابات رو تحریم کنند، پای صندوق رأی نرند، میرن پای صندوق رأی و یا رأی سفید میندازن اونجا یا از الفاظ و نوشته های استفاده میکنن که در حقیقت نوعی تأخیر تمام این نظامه. ما این رو در دوران اتحاد جماهیر شوروی به شدت این رو داشتیم، حتی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هم این رو میتونستیم ببینیم که این در حقیقت بخشی از کسانی است که به نوعی تن به نافرمانی مدنی میدن، این فرمان حکومتی رو قبول ندارن، اما در وضعیتی هم نیستن که در حقیقت رفتار ایجابی داشته باشن، تلاش میکنن که به نوعی منفعلانه پشت کنن به این فرمان حکومتی.
آقای اتابکی، انداختن رأی باطل ظاهرا یک کنش خودجوش و امری سراسری در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده، به گونه‌ای که در انتخابات شهرهای کرج و عراق به عنوان دو مرکز استانهای البرز و مرکزی رأی اول صندوق‌های رأی‌گیری بوده. این فراگیری و این تصمیم خودجوش رو شما چگونه می‌بینید و چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب ببینید، ما در آستانه این وضعیت، این انتصابات، ما دیدیم که یک فرمان ها صادر شد، تهدید ها، التماس ها که مردم رو به این انتخابات مهندسی شده فراغ بخونند، از در حقیقت مراجع مذهبی پا پیش گذاشتن، به فتاوی رو کردن و از این دست. اما به داوری من آنچه که حاصل این کار بود این که این کسانی که در حقیقت قبول نداشتند این انتخابات مهندسی شده رو، تلاش کردند که در حقیقت فاصله بگیرن. اما ترفندی که حکومت در حقیقت پیش میکشه این که مهری رو در شناسنامه شما میزنه و این در حقیقت شناسه اینیست که شما باید از جمله خودی ها باشید. بسیاری از این مردم به خاطر اینکه این داشتن این مهر در شناسنامه‌شون میتونه زمینه‌هایی رو برای برخورداری از کمی در حقیقت وضعیت معیشتی بهتر فراهم کنه، تن به رفتن پای میز صندوق انتخابات میدن. اما فراموش نکنیم که وقتی به این شمار این آراء باطل نگاه میکنیم، باید این آراء باطل رو در کنار آراء تحریم کنندگان، نرفتگان به پای صندوق آرا گذاشت و کسانی که در حقیقت تن به نافرمانی مدنی دادند. نافرمانی مدنی اشکال سلبی ایجابی گونه‌گونی داره. در این زمینه میتونیم به شکل سلبیش اشاره کنیم که میتونه در حقیقت زمینه رو برای اشکال دیگه در آینده فراهم کنه.
با سپاس از شما آقای اتابکی. با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام همراه بودیم که نظارت بر چندین انتخابات در جمهوری‌های پیشین شوروی سابق رو عهده‌دار بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، حتما دیدگاه‌های خودتون رو با 00420221122111213 در میون بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که در پایان دور ششم مذاکرات برجام، منابع غربی روز یکشنبه 30 خرداد به تهران هشدار دادند که مذاکرات وین برای احیای برجام نمیتواند بدون محدودیت ادامه یابد. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که انتخاب ابراهیم رئیسی تأثیری در مذاکرات برجام نداشته باشد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
دور ششم مذاکرات احیای برجام روز یکشنبه 30 خرداد به پایان رسید و هیئت‌ها از وین به کشورهای خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وقفه در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید. این در حالی است که دیپلمات‌های ایرانی و نماینده اتحادیه اروپا گفته بودند دلیل بازگشت هیئت‌ها به پایتخت کشورهای خود برای مشورت و از آن رو بوده است که مذاکرات به مراحل سرنوشت ساز خود رسیده است. حتی عباس عراقچی، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین، گامی از این فراتر برداشت و تأکید کرد که هیئت‌ها این بار نه تنها برای مشورت بلکه برای کسب آخرین تصمیمات به کشور خود رفتند. عباس عراقچی روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون NHK ژاپن ابراز امیدواری کرد که در باقی مانده دوره دولت حسن روحانی این مذاکرات به نتیجه برسد.
We hope that we can finish this negotiations and even implement the deal while the current government is still in office.
عراقچی گفت امیدواریم در همین زمانی که دولت فعلی بر سر کار است بتوانیم این مذاکرات را تمام کنیم و حتی توافق را به مرحله اجرا درآوریم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز موکول شدن توافق احیای برجام به دولت بعدی را تایید نکرد. او روز دوشنبه 31 خرداد در نشست خبریش در این باره چنین گفت:
نه، این گزارش ها تایید نمیشه، حتی نزدیک به واقعیت گفتگوها نیست. تمام طرفهایی که در وین حاضر هستند با قوت، بدون فوت وقت، حتی میشه گفت با کم آوردن وقت، در خصوص جزئیات و موضوعات مختلف با هم صحبت کردن. من فکر میکنم که هیچ وقت سیاست جمهوری اسلامی ایران این نبوده و نخواهد بود که اگر امکان رفع تحریم ها باشه حتی یک ساعت همون رو به تأخیر بیاندازه. این سیاست اعلامی مقام معظم رهبری بوده و وزارت امور خارجه هم و تمام هیئت ایرانی که در وین گفتگو کردن همین مسیر رو طی کردن. هیچ بعید نیستش که دور پایانی دور بعد دور پایانی باشه.
اما دو منبع غربی مطلع از مذاکرات وین به خبرگزاری رویترز گفتند که وقفه ایجاد شده با نتیجه انتخابات ایران ارتباط داشته و ممکن است تا 10 روز نیز طول بکشد. و پیرو همین ارزیابی، منابع غربی روز یکشنبه به تهران هشدار دادند که مذاکرات وین برای احیای برجام نمیتواند بدون محدودیت ادامه یابد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، هم این مسئله را تایید کرده و گفته است کسی از زمان از سرگیری گفتگوها خبر ندارد. در این میان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که در زمان انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در فروم یا مجمع دیپلماسی در آنتالیای ترکیه به سر می برد، صبح دوشنبه به دعوت ابراهیم رئیسی به دیدار او رفت و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در دیدار 1.5 ساعته ظریف و رئیسی گفتگوهای خوبی درباره برجام و سیاست خارجی میان آنان مطرح شد. محمد جواد ظریف در فروم دیپلماسی در آنتالیا با تمجید از ابراهیم رئیسی او را فردی شریف و معقول خوانده و گفته بود با شناختی که طی 30 سال کار با او دارد وی میتواند کشور را به خوبی اداره کند.
Mr. Raisi is the president of all Iranians. We have a president who is elected, who is a reasonable man. I have worked with him for 30 years. I know him pretty well. He's a decent man. He's a reasonable man. And he will be able to manage the country.
عباس عراقچی هم ابراهیم رئیسی را فردی منطقی و واقع‌گرا خواند و گفت در دوره ریاست جمهوری او تغییری در مواضع اتمی ایران پدید نخواهد آمد. ابراهیم رئیسی در گذشته از مخالفان برجام بود، اما در کارزار انتخاباتی اخیر گفت از برجام و هر توافق دیگری که دولت‌های ایران با کشورهای خارجی امضا کردند حمایت خواهد کرد و مجری آنها خواهد بود. حال در پی وقفه‌ای که در مذاکرات وین ایجاد شده، نگاه‌ها متوجه سرنوشت توافق فنی موقت میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبق این توافق ایران تا روز پنجشنبه سوم تیر ماه اطلاعات مربوط به فعالیت در سایت‌های هسته‌ای خود را در دوربین‌های نظارتی حفظ می‌کند. تهران هم هشدار داده که چنانچه همه تحریم‌ها لغو نشود، بعد از مهلت توافق شده این داده‌ها را پاک خواهد کرد. تهران قبلا نیز چنین هشداری به آژانس داده بود، اما سرانجام این مهلت را تا سوم تیر ماه تمدید کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و نوبت میرسد به بخش پنجم حباب وعده ها. در 4 بخش گذشته مهدی بیگی همکارم مروری داشت بر برخی از وعده های حسن روحانی، رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی 8 سال گذشته، وضعیت نرخ رشد اقتصادی و تورم و بیکاری. قسمت های قبلی رو میتونید در وبسایت، اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا ببینید و بشنوید. اما از وعده های مهم حسن روحانی رفع فقر مطلق تا سال 1400 بود. در بخش پنجم این وعده حسن روحانی رو ارزیابی میکند همکارم مهدی بیگی. بشنویم.
من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهادم که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خیش هستند.
مراسم تنفیذ ریاست جمهوری 1392 و توصیف حسن روحانی از برخی از خواسته های مردم. 8 سال گذشته و وضعیت معیشتی بسیاری از مردم نه تنها بهتر نشده، بلکه بر تعداد فقرای کشور هم افزوده شده و این وصف حال برخی از حاشیه نشین ها از زبان خودشان.
فتا قهرم اینجا بابام چه خونه گرفت، اینجا مستجری مثل از مالی بابام خوب نیست، درآمدی نداره از خودش، پیر مرد ناتوانه، خونه مردم رو کار میکنه، میره سر کار توی میکنه زفر تنیسی داروام نه سوزی ماستان بیرون خونه آس در ماستان شدید من داروام بیرون ها در نسیم نداشتم به خدا هستم.
زیاد میاره اینا، میارم به بچه ها مواد میدن، بچه ها رو مجبور میکنن، آلوده میکنن بچه ها رو، نمیدونم به خاطر اینکه بچه ها رو آلوده میکنن که بچه ها برن براشون زایات چکنن.
بین دارا و ندار، بین کاخهای بالای شهر و کوخهای پایین شهر، بین اتومبیل‌های لوکس و ماشین‌های به روغن سوزی افتاده یک خط است، خطی به نام خط فقر. اینکه کجای این خط قرار بگیریم مهم است. تقریبا تمام کشورهایی که به وضعیت معیشتی شهروندانشان اهمیت می‌دهند هر سال این خط را با دقت و بر اساس معیارهای استاندارد تعیین و به طور رسمی اعلام می‌کنند. تعیین دقیق این خط به سیاست‌های فقر زدایی و اختصاص کمک‌های معیشتی به اقشاری که در زیر این خط قرار می‌گیرند کمک می‌کند. اما چرا جمهوری اسلامی از اعلام خط فقر خودداری می‌کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان.
خط فقر در ایران به شدت در حال اوجگیری هست و چون از لحاظ حساسیت و از لحاظ سیاسی اعلام خط فقر می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشه برای نظام جمهوری اسلامی، که فراموش نکنیم به نام مبارزه با فقر و نابرابری‌های اجتماعی به قدرت رسید، مرکز آمار از اعلام این شاخص بسیار بسیار مهم خودداری می‌کند.
آمار که از داخل نیاید، مجبوریم به سراغ مراجع خارجی برویم. بانک جهانی یکی از آنهاست. طبق تعریف این بانک، اگر کسی به طور روزانه درآمدش کمتر از 1.90 دلار باشد، گرفتار فقر مطلق است. یعنی ندارد بخورد، ندارد بپوشد، سقف بالای سرش آسمان است و مرکبش پای پیاده. این ملاک سنجش پولی از بررسی وضعیت زندگی در 15 تا از فقیرترین کشورهای جهان به دست آمده.
ایران رو میشه در رده کشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط اندازه‌گیری کرد و برای این گروه از کشورها 3.2 دلار خط فقر. خب بنابراین برای یک خانوار 4 نفری خط فقر یعنی 3.2 ضرب در 4 چیزی میشه برای یک خانوار در سطح 7 تا 9 میلیون تومان در ماه.
بیایید حالا کمی از عدد و رقم فاصله بگیریم. وضعیت خود مردم گویاتر است.
من قصاب بودم، پولم رو بردم برشکست شدم، مریض شدم، پام وارث آورد، نتونستم سر کار برم. الان یه مدت پولوفی کنم خوردم، الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زن بچه. خدا شاهد میگیرم هر موقع میام گریه میکنم، خدا را قسم میدم هیچ کس دادرس نیست. فکر میکنم اصلا از یاد خدا هم رفتیم ما. بعض موقع میبینم جارا اینجا رد میشه، یه سگ بغل کرده خوشمونی میگم خدا ارزش ما این سگ امروز این سگم نیست.
شبا که کارتون خوابا میخوابن کنار خیابون، اونا کارتون خوابا، منم که چی 47 سال من نون پختم که حالا این یه سولاخی خونه رو دارم. من بیکار نبودم، من الان کارتون خوابی هم نمی کنم. 2 ماه فقط به خاطر دارو زنم که سرطانیه اومدم کنار خیابون. اگر زنم سرطان نداشت اون برجی 400 رو به من میدادن من بستم، نون خالی میخوردم. من به قرآن پول حقوقی که به زنم و خودم میدم، پول دارو میدم، کم میارم. یه زن سرطانی معلومه چقدر دارو میخواد، هر روزی میدرمانی شده کم میاره.
چند سالی است که فنر گرانی در رفته، مردم هرچه میدوند به گرد قیمتها نمیرسند. در این کلاغ پر اقتصادی پرنده و غیر پرنده از سفره های مردم پریدند. گوشت پرید، مرغ پرید، ماهی پرید، آجیل شب عید پرید، میوه پرید و سفره ها کوچک و کوچکتر شدند. محمد کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون از نیازهای غذایی خانوارها در ایران میگوید.
نیازهایی که یک فرد به طور عادی میتونه داشته باشه، نیازهای پروتئینی که اگر برطرف نشه بدن شروع میکنه به سوختن و استفاده از پروتئین های عضلات. میبینیم افرادی که دچار سوء تغذیه یا بهتر میشه گفت عدم دسترسی به ماده غذایی سالم دارن و یا پروتئین های لازم دارن، کم کم عضلاتشون تحلیل میره، بافت های حیاتیشون به تدریج تحلیل میشه. عوارض مستقیم اون باعث میشه که فرد خموده بشه، باعث میشه که فرد مشکلات روانی زیادی پیدا بکنه. قدرت یادگیریش به خصوص در بچه‌ها تاثیرگذار هست و در دراز مدت هم این نیرو به عنوان نیروی کار به تدریج از گردونه خارج میشه، توانایی کار طولانی مدت رو نداره و فرد نمیتونه اون فعالیت‌های عادی روزانه رو داشته باشه.
خبر فروش میوه‌های ضایعاتی در میدان‌های تره‌بار را مسئولان داده بودند. در چنین شرایطی این رویکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای ترویج اقتصاد مقاومتی مورد نظر مسئولان نظام نمک روی زخمی است که حسابی می‌سوزاند.
یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمی‌افته.
کاهش قدرت خرید مردم در مواد غذایی مورد نیاز و سالمشون تنها به یک نگاه ظاهری بسنده نمیشه. این نیست که ما به راحتی بگیم خب حالا گوشت نخوریم، حالا ما میوه نخوریم. مواد غذایی مورد نیاز اگر به کودکان زیر 5 سال نرسه، اولین تأثیرش روی رشد فکری و عقلانی اونها هست.
تو گفتی مهربانتر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمیگوید جوابم، چرا هرگز نمیگوید در خوابم.
شاید تنها دلخوشی این بچه ها هم با آمدن کرونا از بین رفت. بسیاری از این کودکان محروم سال گذشته به خاطر نداشتن امکانات اینترنتی، کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند از همین تحصیل نصف و نیمه آنلاین هم باز ماندند. اینجا فقر و نداری حد ندارد. طاقت آدم‌ها گاهی تمام می‌شود. تنشان را برمی‌دارند و راهی بازار می‌شوند. یکی در سیاهی شب آن را می‌فروشد، دیگری در سپیدی روز. به کوچه فرهنگ حسینی در نزدیکی میدان ولیعصر تهران می‌رویم، جایی که آگهی‌های فروش کلی از در و دیوار آن می‌بارد و این حرف‌های جوانی که به خاطر مشکلات مالی تصمیم به فروش کلیه‌اش گرفته.
ببین اگه آدم مثلا سر غذا و اینجور چیزا باشه، با گیاه تو خیابون هم شده خودش رو سیر میکنه، ولی وقتی که خانوادت مریض باشه، داخل مملکتی باشی که نه ازت حمایت میکنه نه بهت میرسن، به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم، به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیتونم نمیرسم. الان هر راهی که میزنم نه کسی به این پول قرض میده نه دولت حمایت میکنه، وارد بیمارستان هم میشی یا میگن باید بیمه داشته باشی یا فلان باید باشی، نداریم ما این چیزا رو. خب قش کارگری رفتم قرض بگیرم، وام بگیرم، وام که باید ضامن داشته باشی نمیدن، بری بیمارستان هم که همون اول یا باید پول بدی یا بری بیرون یا اصلا تحویلت نمیگه.
دکتر محمد کاظم عطاری:
خیلی سخت هست اگه خودمون رو جای افرادی بذاریم که دارن بخشی از بدنشون رو واگذار میکنن به شخص دیگه، نه با اختیار، نه با علم به این که فقط برای نجات یک همنوع برادر، خواهر یا فرد دیگری هست، بلکه فقط به اجباری که میتونن این رو در اختیار قرار بدن و چند روزی بیشتر بتونن خودشون، خانوادهشون رو از فقر و گرسنگی نجات بدن. متاسفانه این بخش بخشی هست که هرچه که در سالهای اخیر میگذره برجسته تر میشه در داخل ایران. ایران به عنوان اولین کشور و تنها کشوری که خرید و فروش کلیه و تجارت بافتهای انسان درش آزاد هست، متاسفانه بخش پیوند کلیه و بخش تجارت کلیه در واقع میشه گفت که بسیار رونق بیشتری داره. رونق از چند جهت، هم از جهت این که به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی زیاد و درموندگی که افراد دارن، افراد بیشتری داوطلب فروش بخشی از بدن خودشون هستند و این رو ما در جاهای دیگه کمتر میبینیم. نکته دیگه این هست که بازار سوجویان و دلالهایی که همچنان دنبال این هستند که از سلامت مردم، جان مردم و فشارهای مردم در واقع کاسبی بکنن و کاسبان سلامت، راه بیشتری براشون باز میشه.
اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشن، خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز. من که حالا تو همین دیوارم گذاشتم، شماره هم نوشتم، دلال همین اسم هم نوشتم، دلال زنگ میزن این قیمت کلیه دلال، مثلا زنگ میزنم به من میگن 50 تومن، 60 تومن، 20 تومن هم حتی بهم قیمت دادن، همه هم گریه میکنن فلان میکنن، ولی کسی مشکلات منو نمیدونه. الان بالاخره این 200 تومنی هم که من بخوام بفروشم خوشبینانه ترین حالت اینه که حالا مثلا 50 تومن که پاسس همین عمل و اینجور چیزات بیمارستان میخواد بگیره از همون، بالاخره طول درمان داره، کار افتادگی داره.
پرویز فتاح، رئیس سابق کمیته امداد، دو سال پیش از پایان فقر مطلق در کشور سخن گفت.
آقای رئیس جمهور دکتر روحانی شعار رفع فقر رو دادن. من میخوام منصفانه در این جمع و در جوار حرم اعلام بکنم که این شعارشون عمل کردن.
ارزیابی رئیس سابق بزرگترین نهاد امدادرسان به فقرای کشور که به گفته خودش بودجه رفع فقر را تمام و کمال دریافت کرده را کنار سکوت آماری مرکز آمار که بگذاریم، اعلام افتخار آمیز رفع فقر مطلق توسط حسن روحانی دیگر دور از انتظار نیست
و امروز در کشور فقر مطلق وجود نداره. باید بشه. حالا اگرم جایی ما فکر میکنیم این فقر مطلق هنوز وجود داره، ما باید این رو به جد مبارزه کنیم و فقر مطلق باید از بین بره.
برای بررسی بیشتر عوامل شکست سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی در گزارش‌های بعدی همراه من باشید.
خب عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه براتون اعلام میکنم 00420221122112 و 13 در اختیار شماست. خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا بگید. خدا نگهدار تک تک شما.